شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 بر FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌صدر، می‌خواستم خواهش کنم که با توجه به اهمیت بحثی که در گفتگوی پیشین شروع کردیم، که پس از تحریم گسترده انتخابات افتضاح رژیم توسط مردم چه باید کرد، می‌خواستم خواهش کنم که اگر ممکنه به دنباله همون بحث بپردازیم و خبرها و اطلاعات که داریم در همون چارچوب لطف کنید تعریف فرمایید.
بله، همین کار رو میکنیم. غیر از این که مثلا چند تا مطلب مهم از لحاظ ایران این رو در مدت کوتاهی و شنوندگان شما در میان میگذاریم، بعد هم میپردازیم به بحث. عرض کنم از اون مطالب یکی تهدید خانم کلینتون است، نامزد از حزب دموکرات، که هرگاه ایران به اسرائیل چپ نگاه بکند ملت ایران باید بداند که امریکا ایران رو نابود خواهد کرد. اون خانم میدونه که دروغ میگه، یعنی این توانایی در امریکا نیست که ایران رو از بین ببرد. و اینکه این حرف نامربوط رو به این خاطر میزند که رأی بیاورد در این مبارزات برای نامزد شدن. خودشم اصلا این کاره هست، برای اینکه در قضیه فلسطین هم دائم جانب اسرائیل رو میگیره. از اون طرف آدم انتظاری نداره جز این که این خانم با اون طرز فکری که داره، با این موقعیت که الان داره، بخواد به هر قیمت رئیس جمهور امریکا شود. اما این امر که ایران وسیله بشود برای اینکه یک نامزد ریاست جمهوری جلو بیفته از رقیب خود، این است که اهمیت داره از لحاظ مردم ایران. باید از خودشون بپرسن ایرانی که در انقلاب و با انقلاب اون موقعیت رو در جهان پیدا کرد، چطور شد که کارش به اینجا رسیده که به قول ضرب المثل خودمون ما ایرانی ها شده مرغ عروسی وزا. هر وقتی کسی بخواد در یک جمعی در این غرب و یک جای دیگه اعتباری برای خودش کسب کنه، ایران رو مایه میگذاره. هر وقت که بخواهند این قدرت‌های غربی با هم دوستان کنن، یکی از دستمایه ها ایران میشه.
بله،
این رژیم چی کرده با ایران که وطن ما این موقعیت رو پیدا کرد؟ اینو مسئله مهمه که هموطنان ما باید بهش فکر کنن، به طور جدی فکر کنن و کار و تلاش بر بخیزن برای اینکه از این وضعیت بیا بیرون. اما حالا این حرفای این خانم تنها حرف هم نیست، خب ایشون دموکرات، این طرف هم جمهوری خواهه، نامزد این حزب هم در برای اینکه نامزد بشود و بعد در انتخابات ببره.
بله.
در مورد ایران چی دو؟ گفت بوم بوم بوم
آقای مکن. من
آقای مکن تازگی هم یک مقاله نوشته است، عرض کنم به شما، یک امریکایی در باب این که هنوز امریکا و اسرائیل در پیینن که یک مجوزی بتراشن که قبل پایان یافتن ریاست جمهوری آقای بوش به ایران حمله کنن و برای هم زمین سازی میکنن. حالا قبل از اینکه اون نکاتی از اون مقاله رو یادآور بشوم، به اصطلاح گزارشی رو که یک خبرگزاریه نمیدونم نشریه هست، مک کلچی، دفترش در واشنگتن،
هم نشریه هست هم خبرگزاریه
در باب آقای قاسم سلیمانی انتشار داده، درمانده سپاه قدس، میگه در عراق نه فرمانده قوای امریکا در عراق، نه هیچ مقام مذهبی، نه هیچ مقام سیاسی، نه هیچ مقام نظامی عراقی مرد قوی نداره در عراق، ولی ایران داره و اسم اونم هست آقای قاسم سلیمانی. این مرد از دید این گزارش قوی‌ترین مرد در عراق امروز. و خود چکار میکنین آقای مرد قوی عراق؟ میگوید به این که در انتخابات با پول و اسباب دیگه وسیله فراهم میکنه برای اینکه خصوص در منطقه شیعه نشین کسانی به نمایندگی به مجلس عراق روند که جانبدار ایران هست. در قوای امنیتی عراق نفوذ داده افراد خودشو، یعنی افراد عراقی وابسته به ایران رو، که اینا از جمله کاراشون مثلا دستگیر کردن سنی ها و شکنجه کردن اونها و بعد یارم زیر شکنجه کشتن. و این آدم محور سیاست ایران در عراق است و سفارت ایران در عراق تحت امر این آدم است، به طوری که در ماجرای جنگ بصره جلال طالبانی رئیس جمهور عراق با این آقای سلیمانی دیدار و از او استمداد کرد و او هم پادرمیانی کرد و اون جنگ به اصطلاح در بصره پایان داد. باز در این گزارش است که یک نوبت هم این رفته در اون منطقه سبز وارد شده، با اینکه منطقه ممنوع است و تحت کنترل امریکایی، خود امریکایی ها میگن بیشتر از یک منطقه مرتبه هم آمده. برای چه رفته؟ برای این رفته که برای انتخاب نخست وزیر عراق و بالاخره کار آموزش دادن و پول دادن به مبارزان عراقی، این هم از تصدی های کارهایش که به طور روزمره تصدی میکنه. و رئیس ستاد ارتش امریکا میگوید که نگران این حضور سپاه قدس است در عراق و عرض کنم به شما و مداخلات این عرض کنم که آدم در اوضای عراق. و خبر همین گزارش نویس سرزنش میکنه آقای بوش رو، اینکه شما رفتی اونجا و این همه هزینه و نیرو تلفات و اینها رژیم صدام برداشتی و فرصت و زمینه فراهم کردی برای اینکه ایران بشود به اصطلاح قدرت صاحب نفوذ در عراق. امروز عراق شده میدان دورازمایی ایران و امریکا، که امریکا میخواد یک دولت سکولار اونجا باشه در عراق و ایران میخواد این آقای امریکا از عراق رانده بشود و از کنم به شما یک رژیمی نظیر رژیم ایران در اونجا برقرار بشود. از کنم به شما میگوید که این سپاه قدس که تحت فرماندهی سلیمانی است به طالبان در افغانستان به گروه های مسلح در پاکستان به حماس در فلسطین همطور به جهاد اسلامی باز در فلسطین حزب الله در لبنان این اسلحه میکنه.
بله.
و اینکه افراد حزب الله هم فرده در عراق به اونها برای تعلیم دادن به عراقی ها. خب در به این ترتیب شما با این گزارشات امریکا وقتی منتشر می شود طبیعتا ایران می شود یک دلو ترسناک که حالا برفرضم که یک دموکرات به انتخاب شهاد در ریاست جمهوری زمینه برای اینکه به با ایران سخت بگیره تا جنگ را به نازو وجود داره در افکار عمومی امریکا یا به وجود میاد. فرض کنم که اما این گزاره اون نویسنده ایران ایلانده در 26 آوریل سران شرحی انتشار داده در این باب که در واشنگتن و تل‌آویو یعنی در اسرائیل جنگ طلبان این دو متنفر در دولت کوشششون بر این است که تا پیش از پایان ریاست جمهوری بوش زمینه حمله به ایران رو فراهم کنن و اصلا حمله هم انجام بدن. غیر از اون که شنیدی در آن در باب نفوذ ایران در عراق میگوید که خانان جنرال پتروارس در کنگره امریکا که میگوید بزرگترین خطر برای موقعیت شکننده امریکا در عراق ایران است، گروه های متکی به ایران هست و این امر که امریکا در خونسا کردن القاعده در عراق موفق بوده نسبی ولی الان مشکل اساسیش با گروه های شیعه خصوص این جیش المهدی است، این زمینه رو فراهم میکنه که اگر نخواد امریکا عراق رو از دست بده و به دست ایران بیفته باید به یک مداخله نظامی در ایران مبادرت کنند. این نویسنده میگوید که اما این جنگ افروزان دروغ میگویند به لحاظ اینکه اولا در ارتش عراق اونهایی که نفوذ دارن یعنی عناصر دارن در اونجا سپاه بدر مال مجلس اعلی و در جیش المهدی و ثانیا اون چه در عراق موجب وضعیت امریکا رو شکننده کرده تهدید و گروه متکی به ایران نیست بلکه ناتوانی امریکاست در بهبود بخشیدن به وضعیت عراق. عرض کنم به شما و بالاخره این تبلیغات همش حول یک محور به صورت انجام میگیره و اونم این است که آقای بوش میداند که در عراق شکست خورده و میخواهد که این شکست رو بنویسه به پای کی؟ رئیس جمهور آینده امریکا. یعنی بار بندازی گردن او. و این میگه از تعلیمات آقای کیسینجره که حالا مشاور آقای مکینه در انتخابات ریاست جمهوری و او در اون زمان همین کار کرد و ما در ویتنام پیروز بودیم ولی این دموکرات ها در اکثریت شدن در کنگره و بودجه رو بودجه جنگ رو کاهش دادن یا به ترتیبی که ادامه عملیات گسترده ممکن نشد و ناچار شدیم ما در اونجا معامله کنیم با ویتکونگ و غیر از این تبلیغات که آقای بوش میکند و دستگاه او یه که هدف دیگه هم داره و اون اینه که بوش پذیرفته نظر پتروهاس رو که نباید از قوای امریکا در عراق به طور زیاد کاسته بشود ولی این قوا در اونجا حفظ بشود. بنابراین بنا داره که اینا رو تا زمانی که در ریاست جمهوری تا ژانویه 2009 در اونجا نگه بداره.
بله.
خب مسئله همین بستن اهمیتش معلومه. 60% نفت عراق از اینجا صادر می شود و انگلیس ها در این که اونجا رو به نزد بیارن ناتوان شدن و حالا امریکا و حکومت عراق در واقع فکر می کنن با کنترل به دست آوردن کنترل اونجا میتونن کنترل عمومی عراق رو ممکن بکنن. اما فعلا به یه برابر گزارش که امروز هم منتشر شده با اینکه در این جنگ حالا یادم نیست رقمش 1300 بود یا 1600 حالا کشته در صدر سیتی یعنی شهرک صدر و بصره هنوز هم جنگ در اون شهرک صدر ادامه
داره.
پس تنها این تهدید خانم کلینتون نیست. در این پاریس هم میگه لوموند هم یک مقاله نوشته بود که میگه که این امریکایی های مقیم فرانسه جمعی داشتن در اونجا گفتگو میکردن و میگه در حدود 300 نفری بودن که ما هنوز از شر بوش خلاص نشدیم یک نامزد داریم پیدا میکنیم که این داره درست همون جا میذاره جای پای بوش یعنی خانم کلینتون. و حالا این در مردم ایران است که ببینن آیا این وضعیت خوبه چون این همراه است تا این تهدیدهای جدی و اینکه جامعه اروپایی اتحادیه اروپا بعد از این ایتالیا موافقت نمیکرد. در تاریخ 28 آوریل گزارش آمده در روزنامه های اروپایی از جمله فرانسه ایتالیا هم موافقت کرده به دنبال او. کشورهایی هم که موافقت اروپایی که موافقت نمی کردن مثل قبرس رو نمی دونم ارز کنم که اسپانیا و پرتغال و اینها اونا هم موافقت کردن که بانک ملی ایران هم در لیست سیاه اروپا قرار بگیره. یعنی معاملات با این بانک رو که مهمترین بانک از لحاظ معاملات به خارج این رو هم قطع کنن و که یه اخطار جدی باشه به ایران که دوره این که خیال کند قرب رها میکنه مسئله اتمی رو نه و رها نمیکنه. حالا از اون طرف هم در مقابل آقای جلیلی گفته است که یک مجموعه از پیشنهادها بسیار جدی با روسا در میان گذاشته و این در 28 آوریل این گفتگوها انجام میگه گرفته در مشکل با والنتین سبولف مشاور امنیتی پوتین و میگوید که این مجموعه پیشنهادها میتوانه اساس گفتگو قرار بگیره با غرب. این از جهت روابط خارجی.
بله.
برای همین از جهت روابط خارجی میدونید که هر ساله یه لیستی منتشر میشود در طبقه بندی دیکتاتورهای دنیا.
بله.
یک زمانی آقای صدام نفر اول شده بود، آقای خمینی نفر دوم. نمیدونم در دوم بود یا یک نشریه دیگه یک کاریکاتوری هم چاپ کرده بود که این دوتا در حال دعوا بودن با هم. خمینی به اون صدام میگفت که تو بیخود مقام اول رو اشغال کردی، این مقام از آن من است. حالا در همین به تاریخ 11 فوریه این به اصطلاح طبقه بندی انجام می گرفته و به سازگی منتشر شد که در این فهرست از 10 اول 5 تا دیکتاتورهای کشورهای مسلمان هم مقام اول را عمر البشیر داره در سودان، نفر دوم را این جون یا جونگ این یونگی باید باشه این کره شمالی، نفر سوم آقای سید علی خامنه‌ای. بله این مقام ایشون مدال برنز گرفت. از کنم که نفر چهارم او جین تاو یا جین تاو نمار چین
نمار
پنجم هم ملک عبدالله پادشاه عربستان. پس آقای خامنه‌ای یک در واقع تو ایران میگن این مرزیست که تبلیغات میکنن که در ناشناخته از این نقشی داره که در دنیا هیچ جذبی ندارد. از این دروغا نه، واقعیت این است که اونی که در دنیا ایشون شناخته است ناشناخته نیست. به بدترین دیکتاتور ها در شمار ستای اول بدترین دیکتاتور هست. خب اما خب در این زر اونجا احوال آقای احمدی نژاد در قم گفت که در واقع دولت در چنبره مافیا هاست.
بله.
بعد از اون هم پی در پی گزارش منتشر شد از باب مافیا ها. اخیرا هم مجلس گزارش منتشر کرده از 190. البته یک تشبیه حسابی هم کرده با اون نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم که 150 نماینده چقدر زمین گرفتن که با چه تخفیف های بزرگ. البته اون فسادکارش مورده در صنعت درست کنم کشاورزی، واردات، سیوال های بانکی و را را را. خب این رژیم خود داره اعتراف میکنه اینها رو کشور غرق فساده. اما اونو که نمیگوید این که بزرگترین فساد که ام الفساد است همین استبداد همین آقایان است بر کشور که این انتخابات مفتزه رو انجام دادن که در دور دوم به قول 11% شرکت کردن، به قول 14%. به قول خود رژیم در تهران 700,000 نفر رای دادن.
بعد آقای پور محمدی گفته.
نه. آقای پور محمدی هم که بیرون کردن. میگوید علت هم این بوده که اون نامه نوشته به یک مقامی در باب تقلبات انتخاباتی. حالا به تماشا بکن که این آقای پور محمدی با اون سوابقش خودشان بچه بود کشور بوده گزارش در باب تقلبات داده. این چه خبر بوده؟ عرض کنم به شما خب این آقای رهبر و این دم دستگاه اینها در حال که حاکمیت مطلقه دارند به قول خودشون صاحب ولایت مطلقه هستند این دور دوم بویاتر از دور اوله از لحاظ نشان دادن زمینه اجتماعی این آقایان و توانایی و بسیجشون به لحاظی که در دور اول یه عده زیادی جوان میرن رای میدن فقط همون سفید سفید میاندازن ها
بله که مهر بخوره شده
برای مهر اما دیگه احتیاج به مهر دور دوم ندارن یه مهر کافی شونه از در این دور بابت مهر زدن کسی نمیره یه دوری که در دور دوم اصلاح طلبی تو کار نبوده یا خیلی کم بوده خودیاشون بودن پس اونا هم که برن رای بدن بلکه اونا بشوند نه اونا هم نرفتن رای بدن بلکه اصلاح طلب بره پس در واقع اونا که رفتن کسانی بودن که رفتن رای بودن که این دار دسته های به قول خودشون اصولگرا تشریف ببرن مجلس اینا در تهران با جمعیت 13 میلیونی 700 هزار خودشون میگوین رای دادن حالا یه گزارشی از ایران برسانده بودن که آقای انصاری از اون اصلاح طلبا بوده دفعه اول هم گفت در آرای او تقلب شده این کامپیوتر که آرا رو میشمرده در اختیارش گذاشتن او دیده عجب تقلباتی در مورد خود این کردن اون دستور داشتن که نذارن این دور اول بره مجلس بسیاری از حوزه ها راحت اصلا حذف کردن آرای او در اون چیزهای شمارش های کامپیوتری با این همه مجلس ترکیب پیدا کرده که ضعیفتر از این تصور نمیشود کرد و در این مجلس با این حکومت و بنابرای همین گزارشی گفتم در یک رسمتش مربوط به آقای انصاری بود میگوید به این که کاملا به این حکومت آقای احمدی نژاد در حال فلجه اولا از جهت اینکه قیمت ها با این وسعت شدت بالا می رود کاری ازش ساخته نمی شه اون حربه بودجه رو که وسیله و سیاست اعتباری که عمده وسیله حکومت برای عمل این حربه رو در جهت ایجاد تورم به کار بر انداخته هر جا بخواد این رو تغییر جهت بده تغییرات بنیادی لازم است به صورت ساختاری لازم است هم در ترکیب بودجه بده هم در ترکیب اعتبارات بانکی هم در سیاست واردات صادرات هم در سیاست صنعتی و همینطور در سیاست کشاورزی به صلاح یک سیاست اقتصادی جامعی لازم دارد با یه دولتی که بتواند به جامعه ثبات امنیت غذایی و منزلت به انسان و کار او بده این هم از این دولت ساخته نیست دولت مجموعه این قباس به علاوه آقای و بلکه اصلا متلاشی است. ما الان یه دولت که نداریم، چندین دولت داریم.